ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پتروشیمی تندگویان دچار حریق شد. سخنگوی کرملین می گوید روابط موسکو و واشنگتن در پایین ترین سطح قرار دارد. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 12800 تن رسید. بر اساس اعلام آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، حدود ساعت 5 عصر روز یکشنبه دکانتورهای فاز 2 پتروشیمی شهید تندگویان به دلیل نشت مشتقات سنگین نفتی دچار حریق شد. مسئولان پتروشیمی تندگویان میگویند آتش مهار شده. با این حال به گفته مهرزاد غیبی رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، هنوز از میزان خسارات حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست. این مجتمع پتروشیمی در غرب خلیج فارس و در استان خوزستان واقع شده است. سخنگوی کاخ کرملین روز یکشنبه گفت روابط آمریکا و روسیه عملاً در پایین‌ترین جایگاه خود قرار دارد. دیمیتری پسکوف گفت این موقعیت در موارد بسیاری از جمله در مورد کنترل تسلیحات و ثبات جهانی که دو کشور در آن نقش عمده را ایفا می‌کنند وخیم است. به گفته آقای پسکوف آمریکا و روسیه عمدتاً مسئولیت کنترل تسلیحات هسته‌ای را بر عهده دارند، زیرا زرادخانه‌های سایر کشورها از جمله چین شبیه به زرادخانه‌های واشنگتن و مسکو نیستند. پس از خروج هر دو کشور از معاهده ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای میان برد، در سال گذشته پیمان استارت نو تنها معاهده تسلیحاتی باقی مانده بین آمریکا و روسیه است. اگر دو طرف در مورد تمدید آن به مدت 5 سال دیگر توافق نکنند، این پیمان اسفند ماه سال جاری منقضی خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور را 194 تن اعلام کرد. با احتساب این آمار رسمی، ویروس کرونا تا کنون جان 12829 شهروند ایران را گرفته است. سیما سادات‌لری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت که از دیروز شنبه تا امروز یکشنبه جمعاً 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. او همچنین استانهایی را که در وضعیت قرمز هستند چنین اعلام کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران.
ارقام رسمی تعداد قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 در حالی بیان می شود که آمار رسمی مورد شک و تردید از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام های جمهوری اسلامی است. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذاری جزیره کیش به چینی ها و فروش نفت ارزان به آنها را در سند همکاری 25 ساله دو کشور رد کرد. به گفته ابوالفضل عمویی سخنگوی این کمیسیون محمد جواد ظریف، در این دیدار با بیان اینکه روند تدوین این سند با سفر شی جین پینگ به تهران در سال 1394 آغاز شده، گفت هنوز این سند در مرحله مذاکره است. این در حالی است که رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد این سند تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد. و سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارشی درباره روند تحقیقات مربوط به شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد که پرواز 752 به رغم دریافت مجوز پرواز از مراجع نظامی بر اثر خطای انسانی و فراموش کردن اجرای مراحل الزامی بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. صدها تن از فعالان سیاسی و حقوق بشر با خواهان پشتیبانی از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دادخواهی در ایران شدند. در بیانیه‌ای که تاریخ 20 تیر ماه را دارد و در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌های جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط کرونایی نامناسب و نابسامان و همراه با شکنجه‌های روانی و جسمانی خوانده شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بیانیه صدها تن از کوشندگان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور با عنوان از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و دادخواهی در ایران حمایت کنید، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی را باستاب سرشت آزادی ستیزی و ستمگرانه حکومت خوانده، افزوده همکنون شمار زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیش و فعالان حرکت‌های صنفی و مدنی، زنان و مردان آزادی‌خواه با اتهام‌ها و جرم‌های ساختگی، واهی و بی‌اساس در دادگاه‌های فرمایشی محکوم به حبس‌های سنگین شده، شرایط سخت و جانفرسایی را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند. قاسم شعله‌سعدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در ایران درباره این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
یک ابتکار عملی به خرج داده شده، همیشه همه جا متداول هست، به ویژه موقعی که سیستم قضایی کشور استقلال نداره یا مثلا استانداردهای قضایی رو رعایت نمی‌کنه. ما در عملکرد قوه قضاییه یک حالت متناقض و دوگانه ای رو شاهدیم. از یک طرف سیاست زندان زدایی و کاهش زندان ها رو داریم که اتفاقا اخیرا مجلس هم قانون تصویب کرده در این خصوص که مجازات هایی که قبلا مثلا سنگین بود تغییر بده، کاهش بده، و یه عده هم به خاطر کرونا و اینا مرخصی دادن. اما در مورد زندانیان سیاسی، اولا ما اخیرا قانون جرم سیاسی تصویب شده که متهمین سیاسی باید در دادگاه عمومی و به صورت علنی با حضور هیئت منصفه محاکمشون برگزار بشه، ولی تا کنون من یک مورد هم سراغ ندارم که یه متهم سیاسی از این مزایا برخوردار باشه. علت اینه که اتهامات رو به جایی که بگن سیاسی میگن امنیتیه. موقعی که الان امنیتی یه سری تبعات داره، از جمله هر وکیلی نمیتونه باشه، میره در دادگاه انقلاب. یه بخشی از کار هم مشکل مربوط به خود قانون هست. مثلا اخیرا یه آقای به جرم شرب خمر اعدام شد. اینا به خاطر این است که مقررات شرعی در ایران حاکمه و این ایراد به خود قانون هست.
بیانیه صدها تن از فعالان ایرانی اختناق، فقر، بیکاری، کرونا، فسادهای مالی و اخلاقی در جامعه را بیداد کننده و فساد و تبهکاری حاکمیت را عامل قرار گرفتن ایران در یکی از سخت‌ترین دوران تاریخ اجتماعی خود برشمرده است. در این بیانیه آمده است: آغاز نقل قول، دستگاه سرکوب و قوه قضاییه غیر مستقل و تحت امر رهبر همچنان با گستاخی به احضارها، بازداشتها، اعترافهای اجباری، صدور و تایید احکام حبس و اعدام برای آزادی خواهان، عدالت جویان، معترضان و دادخواهان ادامه می دهند. پایان نقل قول. امضا کنندگان وضعیت بهداشتی و درمانی زندانها به ویژه در شرایط کرونایی را نامناسب و نابسامان، حاوی شکنجه های روانی و جسمانی، بدل شده به عبارت این بیانیه به قتلگاه انسان‌های آزادی‌خواه و مبارز و مردم بیگناه عنوان کرده است. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا نظام قضایی حاکم را چنین تشریح می‌کند:
میشه گفت که از استاندارد عدالت قضایی خارج است و بنابراین باید یک کارزاری فراهم بشه که اصلاح بشه این سیستم. متهمین سیاسی مثل همین چند نفر، 3 نفر و 8 نفری که در اصفهان و در جای دیگه اینا محکوم به اعدام شدن، جرم اینا این بوده که در تظاهرات آبان ماه پارسال شرکت کردن. آخه شرکت در تظاهرات اتفاقا طبق اصل 27 قانون اساسی یک اقدام قانونی هم هست، مجازات اعدام داره. بیان داره 10 نفر یا 10 نفر اعدام کنه که چی بشه؟ این تناقضاتی که ما در سیستم قضایی میبینیم، از اون طرف هم میبینیم که خب یک کارزاری را افتاده و یک پتیشن یا ابتکار عملی هست برای اینکه سیستم قضایی اصلاح بشه. شاید این ابتکار عملها مقامات رو به صرافت و به فکر بیاندازه، شاید خلاصه از خر شیطان پایین بیاند و قانون رو رعایت کنند.
بیانیه صدها تن از فعالان ایرانی سابقه حاکمیت را حاوی کشتارهای جمعی، ترور، اعدام و سیاه خوانده، شکنجه و اعدام را همچنان در جریان و اتخاذ سیاست مرگ تدریجی زندانیان سیاسی را در دستور کار حاکمیت برشمرده است. در این بیانیه تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در پیوند با تلاش در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران دانسته شده برپایی کارزاری جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده‌هایشان و تدارک یک نشست و گردهمایی ملی در راستای یاری رساندن به آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و به نوشته این بیانیه تحقق خواسته های جنبش دادخواهی درخواست شده است.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش جدید اعلام کرد پرواز 752 هواپیمایی اوکراین با اطلاع مرکز هماهنگی شبکه پدافند از فرودگاه برخاست، اما بر اثر خطای فنی و انسانی هدف قرار گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین همواره گفته در مذاکره با ایران درباره سرنگونی پرواز 752 دو هدف را دنبال خواهد کرد: تحقیقات شفاف و تضمین پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی صاحب هواپیما. به گفته مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، ایکاو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، درباره گزارش فنی نهایی ایران پیرامون این سانحه قضاوت میکند. همزمان یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، تاکید کرد اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه اصرار دارند غیر از تحقیقات فنی، تحقیقات جنایی شفاف نیز انجام شود.
هر کشور در چارچوب تعهدات بین المللیش از جمله کنوانسیون شیکاگو و مونرال موظف است امنیت حمل و نقل هوایی را تضمین کند و در صورت وقوع حادثه تحقیقات انجام دهد. موضع ما روشن است. تحقیقات شفاف به همان اندازه در اولویت است که دریافت غرامت. توضیحات ایران را می شنویم. یافته‌های بازرسان اوکراینی را نیز در نظر داریم و از این موضع آماده مذاکره با ایران هستیم.
شنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش 17 صفحه‌ای از تحقیقات سانحه پرواز 752 منتشر و اعلام کرد هواپیمای اوکراینی به رغم دریافت مجوز پرواز از مرجع نظامی بر اثر خطای انسانی و فراموش کردن مراحل الزامی تنظیم مجدد راستای شمال بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی که باعث خطای 107 درجه این سامانه شد هدف قرار گرفت. در این گزارش آمده مسئول سامانه ضد هوایی بدون دریافت تاییدیه از مسئولان رده‌های بالاتر در ساعت 6:14 دقیقه و 41 ثانیه یک مشک و 30 ثانیه بعد مشک دوم را به سوی هواپیما شلیک کرد. با این حال مطابق این گزارش پس از شلیک مشک دوم پیام موفقیت امیز نبودن عملکرد مشک در سامانه ثبت، اما کمی بعد هواپیمای مسافربری اوکراینی از قفل راداری سامانه خارج شد. وسیلی گایدای، کارشناس مسائل هوانوردی، میگوید گزارش جدید ثابت میکند پرواز در آسمان ایران امن نیست.
با تمام توضیحات تنها از یک موضوع اطمینان داریم. هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سرنگون شد. یافته‌های جدید که در گزارش سازمان هواپیمایی ایران ذکر شده تنها این سوءظن را قوی‌تر می‌کند که ایران می‌خواهد اپراتور این سامانه را یگانه مقصر این فاجعه معرفی کند. اما چنین تصمیمی را به نفع ایران نمی‌دانم، زیرا سوالات بیشتری به وجود می‌آورد. مثلا چرا همان شب این سامانه هواپیماهای دیگر را مورد هدف قرار نداد؟ و مهمتر از همه این سوال که اگر اپراتورهای پدافند هوایی ایران به قدری ناشیانه عمل می کنند که در شرایط جنگی قادر به تشخیص جهت جغرافیایی نیستند، چه ضمانتی وجود دارد که هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران از خطای سیستم پدافند هوایی در امان باشند؟
6 ماه پیش، 8 ژانویه 18 دی ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. این در حالی است که گزارش ها هاکیست مقامات هواپیمایی کشوری از همان ساعت اولیه از حمله موشکی آگاه بودند، اما دستور داشتند حقیقت را کتمان کنند. گزارش جدید سازمان هواپیمایی کشوری در حال منتشر شد که بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هنوز آغاز نشده. پس از 6 ماه تعلیق، ایران اخیراً وعده داده جعبه سیاه را 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.